ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید امور سفارت افغانستان در تهران امروز رسما به دیپلماتان آنها سپرده شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه حافظ یا احمد به رسانه‌ها گفت که امروز صبح 7 دیپلمات آنها عازم تهران شدند.
به خاطر اینکه در کارهای وطنداران مقیم در ایران مشکل و تأخیر ایجاد نشود، رهبری وزارت خارجه تصمیم گرفت که امروز صبح یک تیم 7 نفره دیپلمات‌های با تجربه را به سفارت افغانستان در تهران بفرستند.
دیروز دیپلمات‌های قبلی افغان از سفارت در تهران بیرون شدند و کلید و وسایل دیگر سفارت را به مقامات وزارت خارجه ایران سپردند. حکومت طالبان ارسال دیپلمات‌های خود را به تهران در رابط بین افغانستان و ایران یک گام مثبت می‌خواند. سخنگوی حکومت طالبان ادعا می‌کند که در عملیات نیروهای طالبان بر یک مخفیگاه داعش در کابل دو عضو داعش کشته و دیگر بازداشت شده است. ذبیح‌الله مجاهد در توییتر نوشته که عملیات در ساحه شهرک زاکرین خیرخانه شام دیروز را اندازی شد. او می افزاید که این اعضای داعش پلان اعمال تخریبی را داشتند. این ادعاهای طالبان از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در کابل و دیگر ولایت‌ها پذیرفته است. اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقادهای شدید بر روسیه به خاطر هجوم نظامی این کشور بر اوکراین امروز در ژنو آغاز شد. در آغاز این اجلاس که از 27 فوریه تا 4 اپریل دوام می کند، سرمنشی ملل متحد انتونیو گوترش گفت که تقریباً 100 میلیون انسان در سال گذشته به خاطر بحران‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند که اگر رقم بی سابقه می باشد. به گفته او، منشور حقوق بشر ملل متحد از هر طرف تحت حمله قرار دارد. او تأکید نمود که تهاجم روسیه بر اوکراین بزرگترین بحران پامال کردن حقوق بشر را در عصر حاضر به میان آورده است. از جمله او با کشته شدن تعداد زیاد مردم، بیجا شدن افراد، حملات بر افراد و زیربناهای ملکی و مشکلات دیگر در این جنگ اشاره نمود. در این اجلاس روی موضوعات حقوق بشر در کشورهای دیگر هم بحث و گفتگو می شود. و امریکا هشدار می دهد که انتقالات اسلحه و تجهیزات حربی دیگر از چین به روسیه بی هزینه نخواهد ماند. جاک سولیوان مشاور امنیت ملی امریکا دیروز گفت که واشنگتن اقدامات پیکینگ را بررسی می کند. در صحبت با تلویزیون CNN آقای سولیوان افزود که پیکینگ در تصامیم خود مستقل است، ولی به گفته او کمک های چین به روسیه در جنگ اوکراین بی هزینه نخواهد ماند. قبل از این خبرهای نشر شده بود که روسیه در جنگ اوکراین از بعض کشورهای منطقه از جمله ایران و چین کمک می گیرد. ایران و چین این خبرها را رد می کنند. پایان اخبار. پنج و سه دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مهاجرت غیر قانونی چه عواقبی دارد؟
که هزینه بسیار کلان است. وقتی اینا حیاتشان به خطر مواجه میشه، هزینه جانی است. در کنار از اینا هزینه بسیار کلان هنگفت را مالی را هم میپردازند.
شکایت از کمبود خدمات طبی در مناطق دوردست.
در مرکز صحی ولایتی ما دکتران خیلی کم هستند و انگشت شمارند. دو یا سه نرس هستند که در ولایت اروزگان خیلی کم تحصیل کردند.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز داریم. با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
دو افغان مهاجر در مرز ترکیه با ایران به قصد رفتن به اروپا جان باختند. خانواده های این افراد می گویند تا به حال اجساد عزیزانشان را دریافت نکردند. یک تن از افغان ها که به درخواست خانواده های جان باختگان به محل رویداد رفته میگوید این دو نفر به علت لغزش از کوه و هوای سرد جان باختند. این سومین رویداد جان باختن افغانها در سفر غیرقانونی به اروپا است که در ماه جاری گزارش می شود. از سوی هم شمار کشته شدگان در کشتی غرق شده در ایتالیا به 62 تن رسیده است. افغانها نیز در این جمع شاملند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سرحدی پولیس ونیولو دغه دوال او دبول نوروسته زیم وهله
ما ماجرای سرنوشت دو افغانی که به قصد رفتن به اروپا در منطقه از ایران هم مرز با ترکیه جان باختند. متیولا شهاب فردی است که به درخواست خانواده های این دو افغان به چالدران ایران منطقه هم مرز با ترکیه رفته است. او میگوید که یکی از جان باختگان افغان باشنده کنر و دیگر باشنده لوگر است که در 9 فوریه جان باختند، اما هنوز اجساد آنها به افغانستان منتقل نشده است. با این دو افغان دو نفر دیگر نیز همراه بودند که نجات یافتند. متیولا شهاب به نقل از دو نجات یافته درباره چگونگی وقوع رویداد به رادیو آزادی گفت:
بده چې موږ له غرن را وختو، خو په دغه وخت کې د عبدالخالق د پخات چې و د نورم خوښ شو او انت دې پر چې دا نشوتلل، په دې کې یو بل غټ ګړنګو دې ګړنګ نه اخوا
زمانی که از کوه پایین می شدیم پای عبدالخالق به شدت زخمی شده بود و نمی توانست راه برود. ما نگران او بودیم که در آن زمان دوست دیگر ما که اهل لوگر بود از صخره پایین افتاد، اما تا زمانی که ما پایین شدیم جان باخته بود. وقتی پیاده شد این پسر 12 ساله که با آنها هم سفر بود به من گفت که عبدالخالق اصرار داشت که تو برو، من دیگر رفتن نمی توانم. و وقتی که من حرکت کردم چند آه کشید و جان باخت.
از میان این دو تن که در مرز ایران و ترکیه جان باختند، شماره خانواده عبدالخالق را پیدا کردیم و پس از برقرار شدن تماس برادر او به رادیو آزادی گفت هنوز هم جسد عبدالخالق به افغانستان منتقل نشده است. اخیراً گزارش‌ها از مرگ پناهجویان افغان در سفر به اروپا و سایر کشورها افزایش یافته است. تازه‌ترین خبر مربوط به کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا است که تاکنون جسد 62 قربانی آن یافت شده است. تلویزیون آر ای آی ایتالیا صبح امروز گزارش داده که 14 کودک و 33 زن به شمول افغانان شامل جان باختگان این رویداد هستند. تاکنون 18 تن نجات یافتند، اما این رسانه به نقل از مقام‌های ایتالیایی گزارش داده که ممکن است تعداد جان باختگان به 100 نفر برسد. با سفیر افغانستان در ایتالیا در مورد شمار دقیق افغان‌های جان باخته در این رویداد تماس گرفتیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این به تاریخ 27 فوریه جسد 18 افغان در داخل یک لاری در بلغاریا پیدا شد که هنوز اجساد آنها به افغانستان منتقل نشده است. از سخنگوی حکومت طالبان در مورد جلوگیری از افزایش مهاجرت غیرقانونی افغانها و انتقال اجساد جانباختگان به افغانستان پرسیدیم. زبیولا مجاهد به رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند همه اجساد به افغانستان انتقال داده شوند. او افزود که افغانها باید از تردد در مسیرهای غیر قانونی خودداری کنند.
این روند است که پیش از این نیز وجود داشت و هنوز متوقف نشده است. ما بارها به افغانها گفتیم که باید تلاش کنیم تا در کشور خود زندگی کنیم، زمینه را فراهم کنیم و اقتصاد کشور خود را بهبود ببخشیم تا مجبور نشویم به کشور دیگر برویم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، بیکاری، تهدیدات امنیتی و ممنوعیت تحصیل دختران سبب شده که شمار زیاد از آنها به گونه غیر قانونی به اروپا و دیگر کشورها مهاجرت کنند که چنین حوادث دلخراشی از آن گزارش شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که دو افغان مهاجر در مرز ترکیه با ایران به قصد رفتن به اروپا جان باختند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، مهاجرت غیر قانونی افغانها نیز بیشتر شده است. در رویداد تازه یک کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی در سواحل ایتالیا غرق شده و شمار از سرنشینان آن افغان ها اند. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه به همین موضوع با خلیل رؤوفی فعال مدنی مصاحبه کرده و ابتدا از وی در رابطه به عوامل افزایش مهاجرت های غیر قانونی از افغانستان پرسیده است.
عوامل بسیار کلان در کشور نبود انگیزه هست، آگاهی هست. از دیر سال در افغانستان سازمان های که داری خصوص مسئولیت دارن آگاهی درست به شهروندان نداد. اکثریت جهان های سومی کشورهای که از مهاجرت های قانونی و غیر قانونی خود را دارن که بحث بسیار کلانش شاملش نمی بحث اقتصادی است. وضعیتی که موجود است در افغانستان این باعث انگیزه بیرون شدن شهروندان به شکل غیر قانونی میشه که این هزینه بسیار کلان است. وقتی اینا حیاتشان به خطر مواجه میشه، هزینه جانی است. در کنار از اینا هزینه بسیار کلان هنگفت را مالی را هم میپردازند.
با توجه به عواملی که شما یاد کردین، یک عاملی هم است که در بیشتر از یک سال گذشته دسترسی به اسناد قانونی به خاطر سفر که عبارت از پاسپورت تذکره است بسیار دشوار شده و حتی ناممکن است در برخی موارد. این چقدر زندگی جوانان را با خطر روبرو کرده؟
در قسمت برای خدمات پاسپورت متاسفانه که یک مشکل بسیار کلان است. تعداد که تا کیسای پناهندگی دارند که قبول هم شدن از لازم از اینکه اینا گذشته کاری داشتن با کشورهایی که فعلا پناهندگی دارن، پناهندگیشان پذیرفته شده، ولی متاسفانه که خدمات پاسپورت در افغانستان مسدود است و اینا دسترسی به پاسپورت ندارن.
حکومت طالبا ادعا داره که اینا عواید را در افغانستان بیشتر ساخته و منابع عایداتی و اقتصادی را در اختیار خود دارن. خب با توجه به ای که این منابع در اختیار طالبا است، اینا چقدر مسئولیتشان در قبال قشر کارگر و جوان در افغانستان ادا کردن تا زمینه کار فراهم کنن و تا جوانان از سفرهای غیر قانونی که باعث حتی مرگ اینا میشن رو بگردونن و در داخل افغانستان شامل کار شوند؟
نظام حاکم متاسفانه که بر شهروندا اطمینان را نداده که شما مسئول هستین، شما در یک کشورتان است، شما باید اینجا باشین. در قسمت اشتغالزایشان هیچ برنامه تا بالا ایران نکردن، در حالی که افغانستان فوق العاده یک کشور است که منابع موجود استراتژیک و منابع انسانی این منابع بسنده نیست به افغانستان که سراسر سرشار از منابع طبیعی هست، از معادن است. ولی بدبختانه که نظام فعلی و نظام گذشته کارکردهایی که باعث ایجاد اشتغال میشد، باعث اطمینان مسئولیت جانی شهروندان میشد، باعث اسم مالکیت دادن جوانان در کشورشان که یعنی شما مالک از کشور هستید، شما باشین و کشور را آباد کنین و کشور توسعه و رفاهش بر شما نیاز داره و عامل توسعه و رفاه شما هستین، چون منابع استراتژیک و منابع جوان هستید. متاسفانه نه حالی برنامه از طرف حکومت فعلی یا حاکمیت فعلی وجود داره و در گذشته همچنان وجود ندارد که مشاهده فرار سیل های جوان ها بعد از 2014-15 می رقم تا ای که نظام سقوط کرد و بعد از سقوط نظام خو سرعت از این بیشتر شد، چون افرادی که در نیروهای امنیتی بودن اونا فعلا مسئولیت جانی برشان داده نشده و اطمینان داده نشده که شما مسئولیت جانی دارید. یک جمعیت کلان جوانای ما شما مصرف بودن در نیروهای امنیتی، اونا فرار میکنن، یک جمع کلان دیگه که احساس فقر میکنن یا منجر به فقرشان شده با سقوط نظام یا کار خود اشتغال خود از دست دادن. اینا عوامل و اسباب است که توسط حکومت بر شهروندان اطمینان داده نشده و برشان آگاهی داده نشده و برشان کار نشده.
خلیل رؤوفی فعال مدنی درباره مهاجرت غیر قانونی ابراز نظر کرد. در تازه ترین مورد، دو تن از افغانهای مهاجر به قصد رفتن به اروپا در مرزهای ترکیه و ایران جان باختند و یک کشتی در سواحل ایتالیا غرق شده که 10 نفر به شمول افغانها در این حادثه نیز جان باختند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
همزمان با زنگ خطر حملات هوایی روسیه در اوکراین، دو کارمند بازسازی اوکراین در حملات روسیه جان باختند. امروز صبح برای یک ساعت زنگ خطر حملات هوایی در اوکراین به صدا درآمد. از سوی دیگر گزارش های برخوردهای داغ بین قوای روسیه و اوکراین در شرق و شمال شرق اوکراین نشر شده است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را همکارم تقدیم می کند.
بعد از زنگ خطر حملات هوایی در اوکراین، نظامیان روسیه با طیاره های بی پیلوت ایرانی حملات را سر دادند. مقامات نظامی اوکراین میگویند در این حملات و همچنان در حملات راکتی شب گذشته در شهر غربی خمیلنسکی دو کارمند بازسازی کشته شدند. لویدرسید قوای نظامی اوکراین گفته که شب گذشته 14 تیاری بی پیلوت روسیه بر فراز اوکراین حمله کردند که آنها 11 آن را از بین بردند. در کیف فرمانده اداره نظامی پایتخت سرگی پاپکو گفته است که در اینجا هم 9 تیاری بی پیلوت روسیه را سقوط دادند، اما در مورد تلفات تا حال چیزی گفته نشده. تمرکز زیاد حملات روسیه بر شهر بخموت است، جایی که روسیه برای اشغال آن در اوایل سال 2023 تعداد سربازان خود را دو برابر ساخت. آگاهان میگویند بخموت که بسیار تخریب شده یک شهر استراتژیک است که اشغال آن از سوی روسیه روحیه قوای مسکو را بلند خواهد برد. مقامات اوکراین هم میگویند که قوای آنها هم 4 هدف روسیه را مورد حمله قرار داده و یک طیاره جنگی سو-25 آن را از بین بردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شام گذشته خود گفت سربازان کشورش یک طیاره روسیه را در نزدیکی شهر افیدیفکا از بین بردند. زلنسکی بر تعهدات نظامی خود یک بار دیگر تاکید کرده و گفت که شبه جزیره کریمیا هم دوباره آزاد خواهد شد. این شبه جزیره که جزء قلمرو اوکراین بود در سال 2014 توسط روسیه اشغال شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سخنان زلنسکی در رابطه با کریمیا استقبال کرد. خبرهای شدت گرفتن جنگ در اوکراین در یک زمان نشر می شود که ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA گفت رهبر روسیه ولادیمیر پوتین بر توانایی قوای نظامی کشورش بسیار می بارد و فکر می کند که اوکراین به آن تسلیم خواهد شد. در همین حال روز دوشنبه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با تنقیدها بر جنگ روسیه در اوکراین آغاز شد. سرمنشی ملل متحد آنتونی گوتریش در سخنرانی به این شورا گفت حمله نظامی روسیه بر اوکراین در سطح جهانی یک فاجعه بزرگ بشری را دامن زده است. رادیو آزادی.
ساعت 5:17 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم زبیح شهزاد گزارش اخبار ورزشی را تقدیم میکند.
تیم ملی والیبال افغانستان در بازی نیمه نهایی مقابل سنگاپور شب گذشته 3-0 شکست خورد و از راهیابی به مسابقه فاینال بازماند. افغانستان پیش از این در دور گروهی توانسته بود که به شمول سنگاپور تیم‌های مالزیا و مالدیو میزبان را نیز شکست بدهد، ولی در یکی از مهمترین بازی‌ها یعنی نیمه نهایی در کمال تعجب همگان از رسیدن به مسابقه نهایی جام چهار ملت بازماند. سنگاپور 3-0 با نتایج 25-18، 25-22 و 25-22 برنده شد. در مسابقه نیمه نهایی دوم تیم‌های مالزیا و مالدیو با هم مسابقه دادند که تیم مالزیا 3-0 تیم میزبان را شکست داد و حریف سنگاپور در دیدار فاینال گردید. مسابقه آنان امشب ساعت 8 به وقت افغانستان برگزار می شود. این رقابت‌ها تحت نام جام چهار ملت از 23 فوریه آغاز شده بود و امشب 27 فوریه به پایان می رسد. فدراسیون فوتبال افغانستان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال را معرفی کرد. روز گذشته طی یک نشست مطبوعاتی محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان مجید مرتضایی از ایران را برای دومین بار به صفت سرمربی فوتسال افغانستان تعیین کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان نقل کرده است که صعود به جام ملت‌های آسیا، بازگشت جایگاه فوتسال به روزهای خوب، انکشاف و رشد این رشته پرطرفدار در داخل کشور و همچنین بالا بردن سطح کیفی مربیان فوتسال افغانستان از مهمترین اهداف فدراسیون فوتبال و سرمربی ایرانی فوتسال افغانستان می باشد. مجید مرتضایی قبلا نیز سرمربی فوتسال افغانستان بود، ولی به علت عملکرد ضعیف فوتسال افغانستان در رویدادهای بین‌المللی برکنار شد، ولی حالا یک بار دیگر رئیس کن هدایت فوتسال افغانستان را در دست گرفته است. لیگ برتر فوتبال انگلستان شب گذشته با انجام 7 مسابقه ادامه یافت که در مهمترین دیدارها آرسنال 1-0 توانست که لستر سیتی را شکست بدهد و 57 امتیازی شد. در بازی مهم دیگر تاتنهام 2-0 چلسی را شکست داد، منچستر سیتی 4-1 از سد برونمث گذشت و لیورپول با کریستال پالیس 0-0 مساوی کرد. در جدول رده‌بندی آرسنال با 57 امتیاز صدر نشین است، منچستر سیتی با 55 امتیاز دوم می باشد و منچستر یونایتد با 49 امتیاز سوم است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از باشندگان ولسوالی های دوردست افغانستان می گویند که به دکتران متخصص قابله و خدمات صحی دسترسی اندک دارند. آنها می گویند که دکتران متخصص در ولسوالی ها وجود ندارد و برای تداوی باید به شهرها بروند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که شورای طبی افغانستان در کنترل حکومت طالبان روز یکشنبه نتایج امتحان اگزیت فارغان ذکور را اعلام کرد، اما هنوز هم تاریخ برگزاری امتحان اگزیت اوناس اعلام نشده است. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
گل احمد باشنده شهر تیلینکوت مرکز ولایت اروزگان میگوید که شمار دکتران در این شهر کم است و زنان بیمار نیز با کمبود متخصصان زن و قابله مواجه هستند. او میافزاید که از روی مجبوری بیمارانشان را به نزد نرس ها میبرند. گل احمد به رادیو آزادی گفت:
در مرکز صحی ولایتی ما دکتران خیلی کم هستند و انگشت شمارند. دو یا سه نرس هستند که در ولایت اروزگان خیلی کم تحصیل کردند و به خاطر آموختن کار عملی به شفاخانه می آیند. کدام دکتر با تجربه در شفاخانه وجود ندارد که مریض خود را به دل جمعی پیششان ببریم. از مجبوری با آنها مراجعه می کنیم.
مثلا یو شزنا ناروغ ورتور ولو زړمو پشی چې ولا دغه ډاکټر استدلته.
در همین حال حکمت لعلی باشنده ولسوالی لعل سر جنگل ولایت غور می گوید که هرچند مراکز درمانی این ولسوالی بهتر است، اما به دلیل دوری مراکز صحی دسترسیشان به خدمات صحی در زمستان محدودتر می شود.
زمستان به وسیله برفباری ها راه ها محدود میشن. اکثر ساعات ما دسترسی به خدمات صحی نمی داشته باشه و طفلی چند برد پیش در تلخکی لعل سر جنگل نسبت محدود بودن را که به شفاخانه ولسوالی نرسید جان داد تو دیگه موضوع خبرسار شد و مقام بودن هم موضوع را تایید کردن. کمون هم ساعات زیادی در سر جنگل وجود داره که دیگه با مرکز صحی فاصله زیاد است. دکتری
آقای لالی می افزاید که در گذشته تیم‌های صحی سیار فعالیت می‌کردند که اکنون به دلیل مشکلات راه این تیم‌ها به برخی مناطق رسیدگی کردن نمی‌توانند. در این مورد از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشین گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. این در حالی است که روز گذشته نتایج آزمون اگزیت فارغان ذکور از سوی شورای طبی افغانستان در کنترل حکومت طالبان منتشر شد، اما این شورا تا به حال آزمون اگزیت فارغان زن بخش طب را نگرفته است و تاریخ برگزاری آن را نیز مشخص نکرده است. این شورا پیش از این اعلام کرده بود که آزمون طبقه اوناس نیز برگزار خواهد شد، اما شماره از زنان و دخترانی که از بخش طب فارغ شدند و واجد شرایط سپری کردن آزمون اگزیت هستند پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که نگران برگزار نشدن آزمون اگزیت هستند و در حال حاضر در بی سرنوشتی به سر میبرند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
و در این قسمت برنامه احوال مهاجران افغان در غرب را میگیریم. غربت و اندوه دوری از خانواده سبب شده که بیشتر جوانان افغان در ممالک اروپایی با استفاده از سیگرت رو آورند. مصرف کنندگان سیگرت میگویند از آنجایی که بهای سیگرت در کشورهای اروپایی بلند است، آنها ماهانه بیش از 300 یورو برای خرید سیگرت هزینه می کنند که این مصارف با آنها ضربه اقتصادی وارد کرده است. با این حال یکی از نهادهای فرهنگی در جرمنی می گوید با راه اندازی سیمینارها تلاش می کنند تا جوانان را از مصرف سیگرت دور کنند. همکارم خجسته کبیری با جزئیات بیشتر.
غربت، آوارگی و دوری از کانون مهر خانواده جوانان افغان مقیم اروپا را وا داشته تا لب دود بزنند.
اکثریت جوانای ما اینجا ورزشکار بودند، ورزش تا یادشان رفته بخاطر
میلاد جوان بشن. افغان در کشور جرمنی است، میگوید پس از آمدن به جرمنی به مصرف سیگارت روی آورده که این کار از نگاه صحی و مالی به او آسیب رسانده است. میلاد به رادیو آزادی میگوید
هر جوان وقتی روزانه یک قوطی سیگارت بخره، 10 یورو، 8 یورو، یعنی یک قوطی سیگارت در روز استفاده کنند، ماهی 300 یورو باید به خاطر سیگارتشان پول بدن. پالوی عزیب کسایی که بالخصوص از اداره مهاجرین سوسیال هم پول میگیرن، با اونا خیلی مشکل بزرگ است. 400-500 یورو از اداره سوسیال میگیرن، 300 یورو از زیر ماهانه سیگارت میکشن. علت عمدهش دوری از فامیل، ترس و مشکلاتی که در آلمان دارن به خاطر اسنادشان، به خاطر زندگی روزمره، دوری از فامیل 7-8 سال به شمول خودم.
خوشحال یکی دیگر از جوانان افغان در کشور بلژیم نیز با چنین سرنوشتی مواجه است. او بر رادیو آزادی میگوید اکثر دوستانش سیگارت مصرف میکنند و او را نیز به این کار تشویق کردند.
خپل هم سیگارت سکوم او زما زیاتره دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او سکوي.
من خودم هم سیگارت مصرف میکنم، اکثر دوستانم هم سیگارت مصرف میکنند، بعضی ها از سیگارت الکترونیکی مصرف میکنند. مشکلات در اروپا زیاد است، دوری از فامیل، مشکلات افغانستان، اما سیگارت چیز خوبی نیست.
په دې خاطر باندې مشکلات زخت زیات دي افغانستان د مشکلات نو څوک دی یو شنو څوک دی بوشنه، اما بیا هم نخوشاینه د سیگارت.
در همین حال عزیز سرشار، مسئول انجمن فرهنگی کنر در شهر کولن جرمنی، دوری از خانواده، مشکلات در اسناد پناهندگی، افسردگی و مشکلات مالی را از عوامل آغشته شدن جوانان به سیگارت عنوان میکند. او به رادیو آزادی میگوید کارگاه های آموزشی متعدد را برای آگاهی دهی در مورد آزار مصرف سیگارت بر جوانان در شهرهای مختلف جرمنی برگزار کردند.
خپل فعالیت په لړ کې په مختلفو وختونو کې د ځوانانو د پاره ډیر ارزښناک او ګټور سیمینارونه ترسره کړي دي چې دوه سیمینارونه یې همدغه
در ادامه فعالیت های ما سیمینارهای آموزشی و موثر را برای جوانان برگزار کردیم که دو سیمینار در مورد مواد مخدر و سرنوشت جوانان بود. از سوی دکتران مسلکی و مقالات صحی برایشان در مورد مواد مخدر معلومات داده شد. همچنان از دیدگاه اسلام نیز در مورد آن پرداخته شد و سیمینارها در مورد تحصیلات عالی برگزار کردیم برای جوانان، به ویژه دختران، و اینکه ارزش تحصیلات عالی چقدر است و تقدیرنامه دادیم.
بیان جونیا غپیغلی که زمونږ ته لوړ زدکړی کوي، د زدکړی ارزښت څومره دی؟
دکتر محمد نعیم حمیدی بر رادیو آزادی میگوید تنباکوی موجود در سیگارت سبب میشود که مصرف کننده آن در آینده دچار بیماری های سرطانی شود. او بر رادیو آزادی گفت
سیگارت حاوی تنباکو است و تنباکو سبب می شود دود تنباکو، کشیدن سیگارت که دود تنباکو وقت داخل بدن می شود، ابتدا بالای جوف دهن تاثیرات منفی خود میگذاره، ممکن باعث سرطان های بیره ها شود، باعث تخریبات دندان می شود، از او بدتر دود سیگارت باعث سرطان های ریه، عفونت در ریه ها، شش هم و ممکن باعث هم نفس تنگی می شود.
دکتر نعیم حمیدی افزود سیگارت سبب بیماری های عروقی و حملات حاد قلبی نیز می شود و تاثیر مخرب بر جلد و مویه مصرف کننده دارد. با گفته او دود سیگارت نه تنها برای فرد مصرف کننده، بلکه برای افرادی که در معرض دود آن قرار می گیرند نیز مضر است.
پیام ها و نظریات شما.
نام زاهد از وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی در افغانستان مسدود شده. ما به عنوان یک شهروند نیاز ضروری و مبرم داریم برای که از اخبار جدید، از اخبار بی‌طرف و از اخبار خبر شویم که او به اساس واقعیت‌های روز باشه. رادیو آزادی رادیویی است که همیشه واقعیت‌ها را انعکاس داده، به هیچ طرف قرار نداشته و فقط و فقط واقعیت‌ها را به مردم انعکاس داده و شنوانده. ما از حکومت طالبا درخواست ایره داریم که تا چه وقت شما باید چنین محدودیت‌های وارد بکنین که یک ملت را تقریبا آواره واری کنن. مثلا آدم اگر به دسترسی به اخبار تازه و جدید نداشته باشه، بدون شک آدم فرض کن که در چوخوری میمانی که تنها آسمان و زمین میبینی و بس خلاص. پس بنان ما از اینا خواهش میکنیم که وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی را دوباره از مسئولیت بکشن و تا مردم بتونه که به اخبار تازه و خبرهای مهم روز دسترسی پیدا بکنن.
ولایت هلمند برادر رادیو آزادی نیست. چی مشکل است؟ خدا خیر بهش کنه. علی رادیو آزادی خود نه تنگره نه توپ نه تیاره که جورنالیست هست هر چی بکنی. کل روز یک فکر ما دا دیگه بود. برم از پیش شما گرفت.
رادیو آزادی همیشه بهتر از قضاوت کرده. هیچ وقت دروغ نگفته و همیشه واقعیت ها گفته. ما از شما میخواییم پلیس من حتی زودتر رادیو آزادی را باز کردیم چون حتی تمام مردم افغانستان شما خسته کردیم. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیزی دیگری نداریم.